این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
زمان و فرصت برای این که من حتی وارد مقدمات این درس هم بشم این مدت نیستش. فایده این که سعی می‌کنم به تحبار اراده دادم اینه که علاقه مندان یک کسانی که در واقع پژوهش هایی دارن که فکر می‌کنن میتونن کل زمین پژوهش ها رو انجام بدن، با دیدن این تحباره در واقع بتونن انتخاب بکنن که آیا این متدولوژی براشون مناسب هست یا نیست، یا در واقع چه کارهایی میشه کرد و تو چه زمینه‌هایی میشه بحث کرد یا در واقع وارد شد و پژوهش کرد. صحبت رو با این جمله آغاز می‌کنم که موضوع پدیدارشناسی توصیف و تجربه توصیف و تفسیر تجربه انسان در جهان. مسلماً واژه‌هایی که دارم به کار می‌برم واژه‌های دقیقی نیستن و قرار هم نیست که این واژه‌ها دقیق باشن. اون گونه که واژه‌ها در علوم در واقع تجربی دقیق هستن یا علوم شناختی دقیق هستن، این واژه‌ها واژه‌هایی هستن که ما در یک گفتگوی اولیه اونها رو می‌فهمیم، یه دیدگاهی، یه ذهنیتی از توصیف و تفسیر داریم، یه فهمی از انسان داری و یه فهمی از تجربه و از جهان داری. وارد بحث میشیم برای اینکه بتونیم به این واژه‌ها وضوح ببخشیم، نه اینکه بهشون دقت ببخشیم. این خیلی اهمیت داره تو پدیدارشناسی. اگر ما در پدیدارشناسی می‌خوایم تجربه رو توصیف بکنیم یا تجربه رو تفسیر بکنیم، چون که تجربه در واقع زندگی ما هست در جهان، این نمیتونه دقیق باشه. آنگونه که مثلا ما میاییم حواس رو یا احساس رو مثلا در علم روانشناسی مثلا تعریفش میکنیم برای اینکه این واژه دقیقاً به یک مورد خاصی، به یک مورد اختصاصی، تخصصی اشاره بکنه، این اتفاق به پدیدارشناسی نمیافته. واژه‌ها قرار نیستن که، قرار نیست که یک معنای کاملاً مشخص و دقیق داشته باشن، بلکه قراره که گستره رو پوشش بدن، ولی باید در اون گستره وضوح روشنی داشته باشن. مبهم نباشن، اون گونه که ما واژه ها رو در زندگی روزمره رو بکنم. خب ما وارد یک چالشی میشیم که هایدگر بهش میگه دور هرمنوتیکی، یعنی چالشی که ما اولش یک فهم اولیه یا ابتدایی از واژه ها داریم. یعنی همه ما میدونیم که توصیف کردن یعنی چی، همه ما میدونیم تجربه کردن یعنی چی. بعد شروع میکنیم که این واژه ها رو در واقع بهشون حضور ببخشیم و در واقع در این دور حرکت بکنیم. هر بار که در این دور حرکت میکنیم میتونیم به وضوح بهتر، به روشنایی بیشتری برسیم. مهمترین واژه اینجا انسانه. اگر ما بخوایم توصیف و تفسیر بکنیم تجربه انسان در جهان رو، انسان رو به چه معنا داریم به کار میبریم؟ منظورمون از انسان چیه؟ هایدگر در عصر و زمان این واژه رو نمیپسنده، به خاطر اینکه فکر میکنه که یک سنتی وجود داره، یک تاریخی وجود داره که این واژه رو به شکل خاصی معنا کرده. و اگه ما بخوایم در پدیدارشناسی به این واژه بپردازیم، این واژه همش یک پیش‌فرض‌ها و یه تصوراتی رو با خودش به همراه میاره که برای ما اون در واقع گمراه کننده است. مثلا اینکه انسان حیوان ناطق، یعنی انسان اول یک جانوری مثل حیوان‌های دیگه تصور میشه، بعد ناطق بودن یا فرض بکنید صحبت کردن بهش اضافه میشه، بهش بار میشه. حالا اگر ترجمه یه واژه‌ای رو به کار ببره که این واژه یه مقدار کلی‌تر باشه و ابعاد بیشتری رو در نظر بگیره و از انسان و همینطور خیلی بنیادی‌تر باشه، یعنی بتونه یک خصلت بنیادی از انسان رو در واقع نشون بده که بقیه خصلت‌های انسانی از اون منشأ بشه. که واژه هایدگر رو کار می‌بره دازاین. دازاین رو ما ترجمه می‌کنیم به آنجا بود یا آنجا هستی. خب برای ما جالبه که مفهومی که داره برای انسان به کار برده میشه یه مفهوم مکانی داره، آنجا. این آنجا رو ما به عنوان یک واژه‌ای رو کار می‌بریم، برای مکان به کار می‌بریم، آنجا، اینجا. در آنجا بود، در به کار بردن این واژه، قصد هایدگر اینه که نشان بده اولا هستی انسان رو با اون کلمه بودش و بعد مفهوم آنجا رو، یعنی بیرون از خودش، یعنی انسان توانایی، قابلیت و امکان این رو داره که همواره جلوتر از خودش، بیرون از خودش و به سمت آینده باشه، به سمت در واقع خارج از خودش باشه. اون واژه‌ای هم که به معنی اگزیست یا اگزیستانس که ما رو تو اگزیستانسیالیسم هم به کار می‌بریم، اون هم تکیه می‌کنه بر همین مفهوم، یعنی به مفهوم بیرون از خودش بودن. اگزیست به معنی خارج از خودش بودن. اگه بخوایم بفهمیم که چرا هایدگر اصرار داره که این واژه رو در واقع در کل تجربهشش به جای کلمه انسان داره، باید بپردازیم به اون پارادایم یا اون گفتمانی که هایدگر میخواد باهاش مخالفت ببرزه و میخواد ازش دوری بکنه و میخواد پروژه خودش رو در واقع در تقابل با اون گفتمان بنا بکنه. اون گفتمان رو میتونیم در یک واژه، در یک جمله ما به کار ببریم که بهش میگن کوگیتو. جمله من میاندیشم پس هستم، که اساس اون پارادایم یا اون گفتمان رو شکل میده که ما در متون فلسفی به اسم سوبژکتیویته میشناسیم. این جمله به چه معناست؟ به معنای اینه که هستی من در کنشی به نام اندیشیدن تعریف میشه یا خلاصه میشه. اندیشیدن هم کارکرد ذهنه. این جمله یک پیش‌فرضی داره، اونم اینه که انسان رو اینجوری تعریف میکنیم، انسان یک جهانیه که اونو به صورت یک دایره بسته‌ای به نام ذهن تعریف میکنیم که اون این ذهن دارای یک سازوکار درونیه. خب این پرسش پیش میاد که پس این ذهن چگونه میتونه شناخت پیدا بکنه نسبت به جهان بیرون؟ اگه یه سازوکار کاملا درونیه و سازوکار خودشو داره و کاری هم نداره که در واقع در جهان بیرون چه اتفاقی میفته. اون وقت یک کانسپت دیگه پیش میاد، اینه که شناخت اینجوری شکل میگیره که ما به وسیله حواسمون با بیرون ارتباط برقرار میکنیم. حواس ما کارشون اینه که جهان بیرون رو به صورت تصاویری در ذهن ما بازنمایی میکنه و بعد ذهن این تصاویر رو پروسس میکنه، این تصاویر رو توی یه فرایندی که سازوکار درونی خودش هست اونها رو پروسس میکنه و بر اساس اون پروسس در واقع شناخت شکل میگیره. این کانسپت. یه کانسپت دیگه ای هم بعداً میاد به معنی اینکه اینها تصاویر بازنمایی شده نیستن، بلکه یه سری محتواهای معناشناختی هستند که در واقع شکل میگیرن، که البته این هم یه کانسپت دیگه ای منتها در نهایت انسان این گونه تصور میشه. انسان موجودی جدای از جهان که ذهن داره، اون ذهن یه سازوکار درونی داره، اون سازوکار درونی در کنش اندیشیدن خلاصه میشه و ارتباطش با جهان بیرون از طریق بازنمایی تصاویر در ذهن و در واقع اون سازوکار درونی ذهن این تصاویر رو پروسس میکنه و شناخت شکل میگیره. و اون فیلتری هم که انسان با جهان بیرون باشه ارتباط برقرار کنه، اون فیلتر هم حواس هستن، یعنی سلسله حواس بکنه ارتباط برقرار کنه. این هم بهش میگیم سوبژکتیویته. پدیدارشناسی در واقع در تقابل با سوبژکتیویته شکل میگیره، پدیدارشناسی هرمنوتیکی، و پر این پروژه در واقع کار خودش رو نقد این تفکر قرار میده. پس هایدگر داره میگه من یک ذهن بسته نیستم، من اولا پیش از این که بخوام بیاندیشم هستم، یعنی من آنچه که بیواسطه در جهان تجربه میکنم هستم و بودنم، و بعد من در یه فضای خلأوار خونسا هم نیستم، من در جهان هستم. من نمیتونم خودم رو تصور بکنم بدون اینکه خودم رو در جهان تصور بکنم، در یک کلیت و در یک زمینه و در یک سازوکاری از ارتباطات تصور بکنم. پس من در جهان هستم. اندیشیدنم یکی از کنش‌هایی که من میتونم در جهان انجام بدم. پس من در جهان بودن هستم. یعنی حال دیگه انسان رو و هستی انسانی رو به معنای در جهان بودن تعریف میکنه. انسان در جهان بودن. دازان یا آنجا بودن در واقع فقط اینو نشون بده. اینه که من بیرون از خودم هستم. من در جهان هستم. من نیازی نیست که من بگم که شناخت چگونه شکل میگیره و من چگونه میتونم در جهان با جهان ارتباط برقرار کنم. من از ابتدا وقتی خودم رو در میابم با جهان ارتباط دارم. نیازی نیست که ارتباطم رو با جهان تعریف کنم. یه ارتباطم رو با جهان اثبات کنم. من جدای از جهان شکل نمیگیرم. پس حالا میتونیم اون جمله رو یه مقدار دقیق‌تر بگیم. یعنی پدیدارشناسی توصیف و تفسیر به جای کلمه تجربه هم میتونیم کلمه بودن رو به کار ببریم. چون کلمه دقیق‌تریه. بگیم توصیف و تفسیر بودن در جهان. ما چگونه در جهان هستیم؟ این رو توصیف و تفسیر. حالا میخواد راجع به کلمه توصیف و تفسیر صحبت کنیم، چون اگه ما کار پدیدارشناسی رو یه کار توصیفی و تفسیری در نظر بگیریم، باید ببینیم منظورمون از توصیف و تفسیر چیه. تفسیر اگه در واقع به ریشه شناسی خودش هم نگاه بکنیم، به معنی طلب وضوح کردن، تلاش کردن برای آشکار کردن، برای واضح حضور بخش شدن. پس کار پدیدارشناسی آشکار کردن یا حضور بخشیدن به بودن انسان در جهان. پس اگر ما پروژه های تجربیشی زمینه پدیدارشناسی انجام میشن در نظر بگیریم، این پروژه ها باید توصیف بکنن و باید تفسیر بکنن. توصیف و تفسیر در واقع یکی هستن، اینجوری که در پدیدارشناسی گفته میشه. ولی ما چرا این دو تا واژه رو در کنار هم به کار می‌بریم؟ برای اینکه تأکید بکنیم که منظورمون از تفسیر معنا کردن یک چیز به منظور اینکه برسیم به یه سری احکام یا مثلا گزاره‌های مفهومی نیست. ما در پدیدارشناسی از تفسیر دنبال همچین کاری نیستیم و فرایند کارمون هم استدلالی نیست. یعنی فرایند کارمون هم بر مبنای مستدل کردن یا منطقی کردن کار پیش نمیره، بلکه بر مبنای بیان کردن، نشان دادن و آشکار کردن تجربه پیش میره. تفسیر چند تا ویژگی باید داشته باشه. یه ویژگی مهمش اینه که بتونه زمینه و جهانی رو که تجربه در شکل میگیره آشکار بود. یعنی اگر مثلا ما فرض بکنیم که مثلا تجربه بودن در مسجد جامعه عربستان رو تفسیر بکنیم، نمیتونیم این مسجد رو به صورت یه کاربری جداگانه مثلا فرض بکنیم که فرم که حالا مثلا فرض بکنیم که یه جایی نهاده شده در نظر بگیریم، بلکه باید بتونیم جهانی رو که این تجربه داره تو شکل میگیره بیان بکنیم، زمینه ای رو که تجربه داره تو شکل میگیره بیان بکنیم. چه زمینه ای رو که مسجد توش قرار داره و چه زمینه ای رو که تجربه داره در شکل میگیره. وقتی میگیم زمینه و جهان، این زمینه و جهان همه ابعاد لازمی پیدا میکنن، یعنی ابعاد تاریخی رو هم پیدا میکنن، ابعاد اجتماعی رو هم پیدا میکنن، ابعاد شهری رو هم پیدا میکنن. همه این زمینه ها رو توی اون تجربه باید بررسی کنیم. نکته دوم، پس نکته اول در تفسیر اینه که تفسیر باید واجب این ویژگی باشه که بتونه جهانی رو که این تجربه داره شکل میگیره اون جهان رو آشکار کنه. پس پروژه های تجربیشی پدیدارشناسی پروژه های فرمگرا، صورتگرا، ارزم به حضور شما، یا مثلا پروژه های انتظاری نیستن، پروژه هایی هستن که منظم به جهان هستن، کانکریت با جهان هستن، پیوسته با جهان هستن. دومی خصیصه ای که یه تفسیر پدیدارشناسی باید داشته باشه اینه که این تفسیر راجع به هستی باشه، راجع به بودن در یک مکان باشه. تفسیرهای پدیدارشناسی مثلا اگه ما یه عنوانی رو در نظر بگیریم، مثلا تفسیر پدیدارشناسی مثلا شهر اصفهان، این به لحاظ پدیدارشناسی بی‌معنیه. ما تجربه بودن رو می‌تونیم در واقع معنا بکنیم. ما در پدیدارشناسی راجع به یک اثر صحبت نمی‌کنیم، بلکه راجع به تجربه یک اثر صحبت می‌کنیم. و تجربه به معنی بودن با اون اثر یا بودن در اون اثر یا بودن همراه با اون اثر. پس نکته بعدی که پدیدارشناسی بهشون پردازه به مفهوم هستی و مفهوم بودن. این مفهوم هستی یا مفهوم بودن در واقع اون هم به ظاهر کنش‌ها یا رفتارها یا عملها یا الگوهای رفتاری ما در مکان نمی‌پردازه، بلکه می‌پردازه به این که چه عناصر بنیادی یا ساختی، ما واژه ساخت رو به کار می‌بریم در تقابل با واژه ساختار، یا در بگیم تقابل، بگیم در تمایز با واژه ساختار، که بنیان‌ها یا مؤلفه‌های بنیادی یا ساختی رو نشون میده که تجربه رو برای ما ممکن می‌کنن. عناصر ساختی با عناصر ساختاری از این جهت تفاوت دارن که عناصر ساختی عناصری هستن که ساخت رو با واژه کانستراکشن در واقع بهشون پردازیم، که میتونن یک تجربه‌ای رو یا یک پدیداری رو بسازن. عناصر ساختی میتونن ساختارهای بسیار متنوع و متفاوتی رو ایجاد بکنن. پس ما به اونها می‌پردازیم. و عناصر ساختی رو در واقع که میتونن تجربه ما رو ممکن بکنن، عناصر بنیادی. اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، مثلا همه پدیدارشناسای معماری از کاری که آقای لینچ یه زمینه در واقع بررسی شهر کرده تعریف می‌کنن، اون کار رو قبول دارن. این که مثلا ما بدونیم شهر رو در یک ارتباطی بین مسیر، گره، نشانه، لبه و اینها ببینیم، این در واقع پرداخت، اینو یه کار پدیدارشناسی میدونم، هرچند که لینچ خودش پدیدارشناس نبوده و هیچ وقت هم ادعا نکرده، ولی کاری که انجام داده رو پدیدارشناسی به عنوان یک کار پدیدارشناسی قبول دارن. بخاطر اینکه اون میپردازه به اینکه ما چگونه میتوانیم عناصری رو پیدا بکنیم که شهر رو برای ما میسازن و میتونن ساختارهای متفاوتی رو در شهر برای ما ایجاد بکنن. پس ما وقتی که این تفسیر یا توصیف پدیدارشناختی میکنیم، این تفسیر یا توصیف پدیدارشناختی باید بتونه عناصر بنیانی و عناصر ساختی رو در واقع برای ما نشون بده. من یه مقاله خوندم از یکی از استادای دانشگاه‌های خودمون در دانشگاه شهید رشتینه، یکی از دانشگاه‌های تهران، که اومده بود پدیدارشناسی رو در واقع رو نهیه برداشت مخاطب از مکان در واقع تعریف کرده. و روش پدیدارشناسی هم به معنای در واقع اینکه ما یه سری پرسشنامه‌های پر بکنیم، ببینیم مثلا پرسشنامه‌ها مثلا بتونیم در واقع نظر مخاطب راجع به مکان رو بگیریم، مثلا اینو اینجوری تعریف کرده. که برای من اصلا خیلی عجیب بود که مثلا چطوری همچین مقاله‌ای اصلا چاپ میشه مثلا توی مجله‌های ما. پدیدارشناسی توصیف صرف به معنای گزارش نیست، به معنای که ما بریم یه چیزی رو گزارش بدیم، و به معنی نظرسنجی از مخاطب هم نیست، بلکه به معنی اینه که ما بتونیم بنیانهایی رو پیدا بکنیم که اون بنیانها میتونن عناصر مشترک تجربه برای همه ما رو در واقع بتونن شکل بدن. یعنی یه کار بسیار بنیانی از این نظر. پس ما دو تا در واقع کاراکتر رو برای تفسیر قائل شدیم. یکی که تفسیر باید جهان رو آشکار بکنه، دوم اینکه تفسیر باید به بودن بپردازه و به عناصر بنیادی بودن بپردازه، عناصر ساختی بپردازه، و سوم اینکه تفسیر باید به معنا بپردازه. این سه کار رو باید انجام بده. ولی ما باید ببینیم که منظور از معنا چیه. این تصور رو که معنا یک مفهومه که میتونه در یک جمله بیان بشه یا در دو جمله بیان بشه، این تصور رو باید در پدیدارشناسی کنار بگذاریم. پدیدارشناسی معنا رو با این کیفیت در واقع مد نظر نداره. تعبیر خود هایدگر اینه که معنا به خاطر آن یک چیزه، واژه‌ای که رو کار داریم، به خاطر آن. منظور اینه که اگر مثلا ما بگیم که این لپتاپ معنیش چیه، معنیش به خاطر آنیست که لپتاپ اینجا نهاده شده. اگه بپردازیم بهش که این یعنی چی، یعنی این که لپتاپ میتونه بین ما و شما در یه فضایی با یه کنش ارتباط برقرار. پس معنا اون امکانات و پتانسیل هایی که یه پدیده برای ما فراهم میکنه. معنا رو با این ذکر کنیم. یک عنصر کلیدی، یک مفهوم کلیدی که در شناخت معنا در واقع بسیار مهمه اینه که ما هر پدیده ای رو به چه عنوانی یا به چه نامی مورد توجه قرار بدیم. این هایدگر بهش میگه از استراکچر، که حالا ترجمه میشه به ساختار نامیدن یا ساختار به عنوانه، چه به مختلفی درجه میشه. مثالی که میتونم براتون بزنم اینه که این از استراکچر بسیار مؤثره در تجربه‌ای که ما از پدیده‌ها می‌کنیم. مثالش اینه، ما داریم در یک بیابانی حرکت می‌کنیم و بعد پامون به یه سنگ می‌خوره. اون سنگ رو برمی‌داریم و نگاه می‌کنیم. سنگ به عنوان یک پدیده طبیعی، به عنوان یه چیزی که توی زمین افتاده و همه جا پخش و پلا در واقع داره زندگی شده کنه، تجربه ما از اون سنگ چیه؟ یه باستانشناسی در کنار ما قرار داده و به ما میگه که این سنگی که شما تو دستتون گرفتین، این یک ابزار دوران نوسنگیه. اینجا از استراکچر عوض میشه، یعنی ما دیگه سنگ رو به عنوان یه پدیده طبیعی مورد توجه قرار میدیم، بلکه به عنوان یه اثر باستانی مورد توجه قرار میدیم. تجربه ما از سنگ متفاوت میشه، به خاطر اینکه معنا متفاوت میشه، به خاطر اینکه اون سنگ رو دیگه به نام یا به عنوان یه پدیده طبیعی که به زمین افتاده مورد بررسی قرار نمیدیم، بلکه حالا سنگ رو ما به عنوان یه اثر فرهنگی، یعنی اثر باستان‌شناسی، یعنی اثر علمی داریم مورد توجه قرار میدیم. پس تجربه ما از اون سنگ مهمه. اگه این خودکاری که فرض کنید شما دستتون گرفتید متوجه بشید که این خودکار مثلا خودکار نلسون ماندلا بوده یا خودکار مثلا فرض کنید فرد برجسته بوده، اون وقت تجربه‌تون از اون خودکار متفاوت میشه. چون اون خودکار برای شما ابزار یا وسیله نوشتن نیست، بلکه اون خودکار برای شما یه اثر فرهنگیه، یه اثر در واقع تاریخیه. پس اون موقع نوع تجربه شما با اون اثر هم کاملا متفاوت و فرق داره. تو معماری هم همینجوره. در واقع ما این پرسشی که همون میگن معماری چیست؟ این یه پرسشی که ما میتونیم خود پرسش رو به نقد بگیم. که معماری چیزی نیست. معماری اون چیزیست که ما میخواییم باشه. ما تعریف میخواییم تعریف بکنیم که باشه. ما میخواییم بگیم که معماری رو به عنوان مثلا یه اثر تاریخی، به عنوان یک ماشین، به عنوان یک ابزار، به عنوان به چه عنوانی بهش نگاه میکنیم. این ساختار به عنوان از استراکچره که در واقع تعیین میکنه که معماری چی میتونه باشه، به عنوان یه اثر هنری یا به عنوان حالا چیزایی. پس ما از تفسیر این ستا انتظار داریم، این که به ما نشون بده که جهان چیه، جهان اون اثر چیه، این که به ما نشون بده که ما چگونه با اون اثر هستیم، به چگونه در اون اثر هستیم، واجه به این صحبت کنه، و سوم این که بتونه معنا رو به ما نشون بده، این که اون اثر به چه عنوان مورد توجه قرار میگیره و قراره که چه افقها و امکانات رو برای ما مشخص بکنه. این هم افقها و امکاناتی که اثر رو مشخص میکنه، اون معنای اون اثر رو برای ما مشخص میکنه. پس ما میتونیم بگیم که کار پدیده‌شناسی هرمنوتیکی در واقع توصیف یا تفسیر بودن در جهان به این معنایی که ما رو کارش بود. خب این یه مقدماتیه برای اون بحثی که من نمیدونم که چقدر وقت دارم میگه. پس من خیلی نمیتونم به فرضاً بررسی. یه خورده این فرضاً رجوع این که بودن در جهان رو میتونیم چطوره در واقع تعبیرش بکنیم. هایدگر در هستی و زمان میخواد نشون بده که بودن در جهان که این اساسی ترین واژه ایست که به کار میبره در هستی و زمان در واقع چه ابعادی داره. یکی از ابعادش که بسیار برای ما اهمیت داره بودن در، یعنی ما بودن رو داریم، در رو داریم و جهان رو داریم. چیزی که برای ما معمارا شاید مثلا اهمیت داشته باشه که مفهوم مکانه و باید ما توی آثار پدیده‌شناسی مکان هم بسیار باش درگیریم، میتونه توی این واژه خودش رو نشون بده با همین واژه در، بودن در جهان. یه تصور اولیه که وجود داره از مکان اینه که خب مکان مثل یه ظرفیست که جهان مثل یه ظرفیست که یه سری پدیده هایی درش ریخته شده. این اون سنت اثباتگرای شناختی که ما توش تحصیل کردیم و پرورش پیدا کردیم جهان برای همچین چیزی در نظر داره. مکان در واقع فضا یه فضای سه‌بعدیه که در واقع پدیده ها میتونن توش قرار بگیرن، هر چیزی میتونه توش قرار بگیره. حالا دیگه راجع به مکانمندی صحبت میکنه، به این معنا که انسان مکانمنده، به این معنا که انسان نمیتونه مثل یه شیئی در یک فضایی قرار بگیره. صرفا نمیشه مکانمندی انسان نمیتونه تعریف کنه. از این جهت که وقتی انسان در یک فضایی قرار میگیره چند تا خصلت داره. یه خصلتش اینه که جهتگیری میکنه تو این فضا، یعنی به محض اینکه انسان در هر فضا قرار میگیره پیشاپیش در اون فضا جهتگیری کرده. مثال خیلی سادهش مثال اینه که شما وقتی وارد این فضا میشید بلافاصله توی این فضا جهتگیری، جهتگیری توی این فضا در واقع به عناصر مختلفی بستگی داره که من راجعش صحبت میکنم. نکته دومش اینه که انسان توانایی زدودن فاصله داره، یعنی میتونه فاصله ها رو برداره، میتونه یه چیزی رو نزدیک بکنه با توجه کردن بهش و میتونه دورش بکنه با بی‌توجهی بهش. یعنی یه چیزی که باید توجه بکنه، من یه مثالی که میزنم که شما توی یه خیابونی دارید حرکت میکنید و بعد توی اون خیابون آدمایی از کنار شما دارن رد میشن، شما از دور یه شخصی رو می‌بینید که می‌شناسید. به محض اینکه اون شخص رو می‌بینید مثل اینه که فاصله شما با اون شخص زوده شده، اون شخص به شما نزدیک‌تره از آدمی که شما نمی‌شناسیدش ولی کنار شما داره قدم می‌زنه. این مفهوم ما تو زندگی روزمره به کار می‌بریم، یعنی مفهوم فاصله رو نه در معنای بعد ابعاد مثلا دکارتی بلکه بر معنای هستی شناختی تو زندگی روزمره به کار می‌بریم. وقتی که میگید من به فلانی خیلی نزدیکم یا من افکارم از فلانی خیلی فاصله دارم یا من اصلا با این آدم خیلی دورم، این مفهوم نزدیکی و فاصله و مکان رو در مفهوم هستی شناسانش ما تو زندگی روزمره همواره داریم به کار میبریم. حالا دیگه مکانمندی رو با یه همچین مفهوم میبینیم، ما امکان این رو داریم که فاصله ها رو جابجا بکنیم به شکلی که نه به شکلی که در فیزیک و مکانیک اتفاق میفته و ما امکان این رو داریم که جهتگیری بکنیم در مکان و همواره در مکان ما در حال جهتگیری کردن هستیم. با این دو تا مفهوم در واقع کار می‌کنیم. پس بودن در جهان یک بودن در فاصله زداست و یک بودن در جهتگیرنده است. پیر گوردیو یه مفهومی رو به کار می‌بره به اسم یه تئوری داره به اسم تئوری عادت و میدان که توی تئوری عادت و میدان از این مفهوم هایدگر استفاده کرده. اون میگه که مثالش اینه، میگه که یه بازیکن فوتبال به محض اینکه وارد زمین فوتبال میشه توی اون زمین جهت میگیره، به خاطر اینکه اون رویدادی که در اون مکان اتفاق میفته یه رویداد جهت داره و بعد بلافاصله که وارد زمین میشه بر اساس جهتگیری که داره و بر اساس اینکه اون زمین فوتبال یه کیفیتی داره اونجا یه حرکاتی رو انجام میشه و در واقع اون حرکت ها که اسمشون زیر آگر اون حرکت ها میتونه توی اون مکان اتفاق بیفته. مکان واجد ویژگی است که ایجاب میکنه که ما در اون مکان چگونه رفتار بکنیم. یعنی مثلا شما فرض بکنید که الان که اینجا نشستید توی این اتاق هر رفتاری از من و شما سر نمیزنه، بخاطر اینکه اینجا این مکان یک کیفیتی داره که در اون کیفیت پیشاپیش ما هم جهتگیری میکنیم و هم رفتار خودمون رو توی اون مکان تنظیم میکنیم. که اگه فرصت بود من خواستم این مفهوم رو با یه مفهومی به اسم بودگی در مکان پیوند بدم. بودگی به معنی اینکه هر مکانی بر مبنای نامش، اینکه هایدگر اینقدر به نام ترکیب میکنه و میگه نام به هستی میده به پدیده ها، به این معنی هر مکان بر مبنای نامش یه بودگی داره. بودگی به مبنای اینه که یه گذشته‌ای خاطره ای، مفهوم خاطره ایشون سرش با این پیوند داره، مفهوم گذشته ای، خاطره ای داره که ایجاب میکنه که در اون مکان یه اتفاقات خاصی بیفته، یه رفتارهای خاصی شکل بگیره، یه الگوهای خاصی اونجا اتفاق بیفته. هر ما خارج از بودگی در هیچ مکانی نیستیم. بودگی رو در واقع ترجمه‌ای از همین بین واژه است که دیگه به جای مفهوم گذشته به کار میبره. یعنی میگه که گذشته رو ما به معنی امر سپری شده، رفته، امری که دیگه وجود نداره، نابود شده در نظر نمیگیریم. بلکه ما گذشته رو به مفهوم همین بین یا بودگی در نظر میگیریم. به چه معنی؟ به معنی اینی که من و شما که الان اینجا نشستیم دارای یه گذشته ای هستیم. اون گذشته چی هست؟ اون گذشته در توانایی های ما، پتانسیل های ما، ایده های ما، افکار ما، همه اون چیزهایی که ما رو الان اینجا حاضر کرده و ساخته حاضره. ما با اون گذشته اینجا نشستیم و حاضریم و یه توانایی های، یه پتانسیل هایی داریم برای انجام دادن. مکان هم واجب این بودگی هست. یعنی ما در خانه یه جوری رفتار میکنیم، در دانشگاه یه جوری دیگه رفتار میکنیم، در خیابان یه جوری دیگه رفتار میکنیم، در این واجب این بودگی در واقع در مکانه. اگه فرصت دارم دو تا نکته دیگه هم بگم. یه ویژگی دیگه که در مکان وجود داره که در بودن در هم ما میتونیم بهش بگیم، بهش بپردازیم، اینه که ما در مکان و در جهان نسبت به پدیده های فهمی داریم. فهم به معنی اینه که ما میدونیم که با یه پدیده چیکار میشه کرد. فهم یا اندرستندینگ در فلسفه دیگه به این معنا رو کار میده. یعنی که مثلا من مداد رو میفهمم برای اینکه میدونم باش میشه چیکار کرد. چون با جهان نوشتم آشنا، با خیلی پدیده های دیگه آشنا، پس من مداد رو میفهمم. یه نوازنده مثلا تار، این نوازنده تار رو میفهمه چون میدونه باش میشه چیکار کرد. ما نسبت پدیده ها دارای فهمیم. فهم یعنی که ما امکاناتی رو که پدیده ها برای ما فراهم میکنن اون امکانات رو درک میکنیم. مکان هم نسبت مکان هم دارای فهم، بخاطر اینکه مکان امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده که اون امکانات رو در واقع ما میتونیم بهش بپردازیم. یک خانه در ورودی داره. زمانی که ما نشستیم توی خونه و داریم فرض بکنیم که به امور روزمره‌مون می‌پردازیم، ممکنه که 4 روز، 5 روز، 3 روز، 10 روز هم توی خونه بمونیم و به هیچ مشکلی برخورد نکنیم. به خاطر اینکه این در ورودی امکان بیرون رفتن یا درون اومدن رو برای ما فراهم می‌کنه. خانه دارای در. حالا فرض کنیم که این در بسته بشه، به دلایلی این در دیگه نتونه باز بشه. دیگه زندگی روزمره ما در اون خانه به هم می‌خوره. چون این امکان بیرون رفتن وجود نداره. وقتی امکان بیرون رفتن وجود نداره، خانه تبدیل به زندان میشه. یعنی خانه بر مبنای امکاناتی که برای ما فراهم می‌کنه، معنای خانه رو با خودش هم می‌کنه. اگر امکاناتی که یک مکان برای ما فراهم می‌کنه، اون امکانات دچار مشکل بشن، وقت معنا هم دچار ایراد میشه، دچار مشکل میشه. امکان و فهم رو هایدگر واجد یک خصلت زمانمندی میدونه. حالا ما راجع به گذشته یا بودگی صحبت کردیم که بهش مفهوم آیندگی فیوچرالیتی میده. میگه که مکان انسان دارای آیندگیه. این آیندگی رو با مفهوم فهم و با مفهوم امکانات برای ما ایجاب میکنن که در واقع ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، چه فعالیتی میتونیم بکنیم، چه گونه میتونیم پروجکشن بکنیم، طرح‌افکنی بکنیم بر مبنای این امکانات. و مفهوم بعدی که میتونم بهش بپردازم اینجا که پایان بحثم باشه، مفهوم حضوره که در که شولز اینقدر هم در واقع به صورت خیلی زیاد مطرحه. حضور یا حال یا آن، این مفهوم است که کل تاریخ فلسفه زمان رو، مفهوم زمان رو بر مبنای اون بنا کرده. به معنی که در اگه ما عرصوی به قضیه مدار بکنیم میگه که زمان گذشته از بین رفته و وجود نداره، پس وجود نداره چون که دیگه نیستش. زمان آینده هنوز نیمده، اون هم وجود نداره پس نیست. پس کدوم زمان هست؟ اون زمان حال هست، اون چیزی که هست و در واقع وجود داره زمان حاله. این مبنای اون چیزی که بهش میگن متافیزیک حضور. بعد وقتی که میگن زمان حال رو تعریف کنم، خب زمان حال چیه؟ هر چی ما به زمان حال نزدیک میشیم یا یه اندکی گذشته است یا یه اندکی آینده است. بعد به این نتیجه میرسن که خب زمان حال یه مفهوم حدیه. ببینید مفهوم حدی چطوری میتونه وجود داشته باشه. این دوباره یه جای بحث دیگه مطرح میشه. سنت اگوستین میاد زمان حال رو با مفهوم توجه تعریف میکنه، یعنی از مفهوم ریاضی فاصله میگیره و ما میگه وقتی که ما توجه میکنیم به چیزی حضور داریم. شما در زمانی که توجه میکنید حضور دارید و به اون چیزی که توجه میکنید اون چیز حاضره. وقتی که توجهتون از اون سرد میکنید اون چیز غایب میشه. این که میگه هرگز حدیث حاضر رو باید شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، در واقع به این مفهوم از حضور میپردازه. پس معماری این مفهوم حضور که مطرح میشه با این مفهوم توجه در واقع یک پیوند خاصی داره. هایدگر خیلی روی مفهوم حضور به این معنا تاکید نمیکنه، بلکه میخواد که زمانمندی رو با پیوستگی این سه عنصر، یعنی بودگی، آیندگی و حضور، اینها رو در واقع در کنار هم دیگه قرار بده. که اینجا مثلا نقدی که من به مثلا پدیدارشناسی شولتز دارم، تأکید خیلی فراوانش بر مفهوم حضور و بیتوجهی، حالا نمی‌دونم یا کاملا بیتوجهی چون که توی یه سری مفاهیمش مطرح میشه، ولی اون تأکیدی که رو مفهوم حضور داره و کلیت مفهوم زمانمندی که مطرح میشه نداره. پس من الان میتونم خیلی خلاصه براتون بگم که ما بودن در رو که توصیف و تجربه رو هم می‌خواستیم توی اون معنی بکنیم، میتونیم با یک خصلت زمانمندی از بودگی به معنای کیفیت‌ها، ویژگی‌ها و اون پتانسیل هایی که توی اون مکان نهاده شده، حضور و توجهی که توی اون مکان نسبت به پدیده هایی که اون مکان برای ما فراهم کرده نشون میدیم و امکاناتی که اون مکان به ما میده برای اینکه ما بتونیم که رویدادها یا فعالیت های پروژه بکنیم میتونیم معنی بکنیم. من فرصت زیادی نداشتم، خیلی دوست داشتم که این کانسپت زمانمندی در مکان رو بتونم برای شما بگم، به معنی به خاطر این گستره‌ای که پیش چشم ما باز میکنه و امکاناتی که به ما میده برای توصیف و در واقع تفسیر تجربه مکان. ولی خب باید یه مقدمه کنم براتون، میگفتن که اینها در واقع بشه اینها رو قابل فهم کرد و بشه مثلا مشارکت کرد درش و این زمانی دیگه
که بچه ها سوال سر به نظر کنم شما رو دار بدید، یکی این دیگه جلسه دیگه خواهشان رو بیرد میدهشی بیرد محفظ شما خواهش کنم شما رو من هر جگه شما جگه شده
واردش بکنیم، پیدا شناختان رو تحولی کنیم دیگه. من
تجربه طراحی خیلی کمه، در واقع نمیتونم بگم من طراحم، تجربه کمی تو زمینه طراحی ولی میتونم تصور، یه تصوری بدم از اینکه این نگرش چه تأثیری میتونه تو طراحی بذاره. مهمترین تأثیری که میتونه بذاره اینه که طراح میشه خودش فکر میکنه که چی داره طراحی میکنه، اصلا چی رو داره طراحی میکنه. این نگرشه، اینکه آیا داره مثلا فرض بکنید که یه فرمی رو طراحی میکنه یا یه اثر هنری داره طراحی میکنه، معنی هیئتی که باید فراهم بشه، یا اینکه میخواد یه تجربه طراحی کنه، میخواد امکاناتی رو فراهم بکنه در مثل تجربه هایی. این مهمترین تأثیریه که طراحی میذاره، توجه به اینکه این مکان چگونه میتونه مکانی برای چه تجربه هایی باشه. و مهمتر از همه این یه امثال دیگر که توجه میکنه اون مفهوم نامه، این که اگه داره خانه مثلا طراحی میکنه یا اگه داره مثلا مسجد طراحی میکنه، این نامه که تعیین کننده است که اینجا چی قراره باشه، چی میخواد باشه. این حرفی که شونت میزنه که یک خانه میخواهد که چه باشه. اگه بخواییم در واقع مثلا معمولی‌تر با واژه‌هایی که مثلا به صورت طبیعی به کار بگیریم توجه بکنیم، به زمینه توجه بکنیم، اینکه اصلا تو چه زمینه‌ای داشته، این زمینه هم زمینه در واقع کالبدیه، هم زمینه طبیعیه، هم زمینه فرهنگیه، هم زمینه تاریخیه. نمیتونه به تاریخ توجه باشه به خاطر اینکه اثر نمیتونه تاریخ معنی نباشه. مسجد اون چیزی که مفهوم رو برای مسجد تعیین میکنه تاریخه، نمیتونه تاریخ کنار بگذاره. پس مسجد باید حاوی کاراکتر مسجد باشه، پس این براش اهمیت داره. توجه به زمینه، چه زمینه های کاربردی، چه زمینه های فرهنگی، چه زمینه های تاریخی، توجه به تجربه، من فکر کنم اینا میتونن اساسی ترین تأثیراتی باشن که مثلا دیدگاه پدیدارشناسی میتونه روی طراحی بزن.
پرسش مختصری داشتم در مورد اینکه اون فکر ما در مورد تجربه پدیدارشناسانه و تفسیر پدیدارشناسانه چه تفاوتی با اونجایی که شما نمیدی از توضیح بدهش، چه تفاوتی با ادراک داره؟ یکی دو تا مقدمه هم بگم داره. عمده پیشینه علم روانشناسی که ما داریم بر مبنای سوبژکتیوه، اون ادبیات که تولید شده، پیشینه که تولید شده توی روانشناسی مبنای سوبژکتیو داره. خب حالا روانشناسی جدیدتر هستن که پنیر آشناسانه با هم رو به این روان شخصی رو کنیم. اون چه که از ادراک بیرون، یعنی اون چه که وقتی روانشناسی اومده در دنیا نگاه روانشناسانه رو به نگاه شده تبدیل به موضوع ادراک شده، ما کاربر یا اسم مواجه میشه چطور معماری رو ادراک میکنیم؟ این ادراک آیا تفاوت داره با تجربه بودن؟ یعنی آیا مثلا خاص نمیدونه از اون مفهومی روانشناسیشون تفاوت میکنن؟ یا در سطح ادراک، یعنی در سطح ادراک با هم همراه هم و فقط اینکه این از این رو روانشناسی میخواد استفاده کنه این یکی از اون رو های دیگر آیا اینجوریه تفاوتشون؟ یا نه تفاوت بنیادی تره؟ چون شما صحبتون رو با این درست شروع کردید که پدیدارشناسی در مخالفت با علم سوبژکتیو پدیدارشناسی هایی حتی اون سرلو اینا هم اون یک غلط اون اتفاق غلط اون کوگیتو گرفته نشده با غلط اون کوگیتو رو گرفته، یعنی اختلاف این تجربه پدیدارشناسانه تفسیر پدیدارشناسانه چه فرقی با ادراک روانشناسانه داره؟ حتی اون که چیزی هم میگم به پرسش نامه گفتید شاید میشه گفتش که اون کسی که میگه پدیدارشناسی میشه تبدیلش کنیم به پرسش نامه، صورت تغییر یافته، یعنی صورت خام همینه، یعنی ما میگیم که خب کار بر تو چه ادراکی از اینجا داشتی، اینو می‌نویسیم روی کاغذ، یعنی پرسش نامه هم شاید صورت نازل هم اتفاق ادراکی باشه. می‌خواستم تفاوت این دو تا رو، ادراک با تجربه پدیدارشناسی، تفسیر پدیدارشناسی چه تفاوتی؟
خب ما مفهوم ادراک رو تو فلسفه هایدگر نداریم، ادراک استفاده نمی‌کنه. ادراک رو در فلسفه نوروپورتی داریم، در کتاب معروفش به اسم فنومنولوژی آف پرسپشن پدیدارشناسی ادراک. با شناخت عملی که من از ملوکونتی دارم که حالا بر مبنای همون کتابه، اگه به ته قضیه و به نهایت اون مفهومی که ملوکونتی از ادراک در واقع مورد نظرش هست رجوع بکنید، بیشتر به همین تجربه بودن هست، تجربه بودن در جهان هست تا به اون مفهوم سوبژکتیوی که در واقع مطرح باشه. در فلسفه حسر نه، در حسر ادراک هنوز بر مبنای همون در واقع محتواهای ذهنی یا محتواهای ادراکی بنا شده. اونجا هنوز در واقع ما ادراک رو یک فعالیتی که آگاهی و ذهن در واقع داره انجام میده، اون معنا داره باش رو برو هستن. ولی در فنومنولوژی آف پرسپشن ملوکونتی نه، ادراک یه جور رابطه پیشینیه. یعنی به چه معنی دارم بکنم؟ به این معنی که اینجوری نیست که من مثلا اول این شی رو ببینم، بعد این ببینم که یه استوانه شفافی هست که مایهی درش قرار داره، یا مثلا و بعد این دیدن و این حواس مثلا برن و مثلا پروسس بشن و بعد میگم آه، بعد رجوع بکنم به خاطره ای که مثلا در تجربیات روزمرم از این تدید دارم و بعد تشخیص بدم که مثلا این آبه. نه، من پیش از این که اون محتواهای ذهنی اتفاق بیفته ادراک میکنم، من اول این آب میبینم، اصلا استوانش هم نمیبینم، من آب میبینم، آب میبینم، بعد اون فرایندهای ذهنی که ذهن دارم اتفاق میفتن اونا بعد از این هستن. اونها یه نتایج استنتاجی مثلا فرض کنید که بعد از ادراک، ادراک بیواسطه ترین نوع رابطه یک مواجهه هم برقرار هست، نمیتونه یک نتیجه یک فعالیت ذهنی یک فعالیت جز این مفهوم این توی فلسفه پلاتونیکی مثلا تو ادراک بیزن بنا میشه، یه فهم بیواسطه هست. شاید ما ادراک رو بکنیم با مفهوم فهم در هایدگر مثلا بیشتر متناسب بودن
مثلا همین مفهوم بیواسطه و همین مسئله ادراک به نظر اینا چیز پیچیده است به محض، ولی من فکر میکنم که این اساساً یا مشکل از خامش ما از هایدگر یا اساساً کامپلیکتی که در ماجرا در خود ماجرا وجود داره. شما از تجربه پدیده شناختی، من ترجیح میدم بگم پدیده شناختی تا پدیده شناسانه، به مسابقه یک تجربه بیواسطه یاد کرده. الان در مثالتون میگید که من این آب رو در واقع پیش از آنی که اصلا بفهمم استوان است یا داخل شیشه است چونان آب میبینم، چون که آب از استراکچرش برای من اینکه تشنگیم رو برطرف کنه دیگه، بعدش برای این مسئله بشه. ببینید من این همواره با این مسئله مشکل داشتم، با این مسئله، با این واژه حضور، چون این در واقع ناشی از همینه که شما آب رو، یعنی در واقع پژوهشی هایدگری به تفسیری که شما توضیح دادید میکوشد آب رو به حضور برساند، به نظر میرسد که اون کانفلیکت و بحران از اینجا شروع میشه که خود مفهوم حضور چونان یکی از اساسی ترین بنیادهای اندیشه متافیزیکی کماکان در هایدگر هم حاضر است، در شولز هم حاضر است و الی آخر. چرا این رو عرض می کنم؟ به این خاطر که وقتی که ما اصولا همه اندیشه‌های پست مدرن رو نگاه می کنیم، هرچند که با هم یک دعواهای کلی دارند، ولی به قول در واقع آقای دکتر رشیدیان، ماجرا در سر اینجا در سر چند نکته توافق دارند. یکی از اون نکات مهمی که توافق دارند این است که در تمام اندیشه های جدید ما حضور به نفع بازنمایی کنار گذاشته شد. این در واقع وقتی ما از اندیشه جدید که کوگیتو رو نقد میکنه صحبت میکنیم، یکی از بنیادهاش اینه که میپذیریم بازنمایی است. بازنمایی در واقع اصالت دارد، نه حضور. و درست از همینجاست که مفهوم در واقع متن و سپس زبان پاش به وسط کشیده میشه. در واقع من اساسا اینو نمیتونم بفهمم که چگونه میتوان تجربه پدیدارشناختی به زبان شما رو تجربه حضور بی‌واسطه دانست، چون اساسا خود هایدگر هم بعداً به این طرف حرکت میکنن که تجربه ما تجربه زبانی است و زبان بازنمایی کننده است، چه به معنای ویتگنشتاینیش، چه به معنای سوسوریش، چه به معنای هایدگریش. ما اساساً با مفهوم بازنمایی سر کار داریم و اگر نتوانیم و اساساً انسان در واقع شاید بشود گفت که یکی از اون اگزیستانسیال های دازاین همین کار همین است که بازنمایی می‌کند، یعنی در جهان بودن رو شروع میکنه بازنمایی کردن. اگر اون رو بپذیریم اساسا مفهوم حضور زیر سوال میره. حضور در واقع آنچنان که فرض کنید مثلا پست مدرنیست ها نقدش میکنند، مفهومی نیستش که بشود بهش رو گوش باست داد. بنابراین تجربه بی‌واسطه مکان اساسا چجور تجربه است؟ به نظر من اساسا این امر موهومیه. نمیتوان چیزی را تجربه کرد مگر از طریق زبان، مگر به واسطه بازنمایی، مگر به واسطه در واقع بازساخت اون در آگاهی.
این چیزی که ما میگیم بی‌واسطه است، در این معنی خاصی به کار می‌بریم. یعنی بی‌واسطه از طریق بازنمایی در آگاهی است. یعنی بی‌واسطه با واسطه بازنمایی در آگاهی است. ولی نه به معنی اینکه اساساً بی‌واسطه است. چون من تجربه از آب دارم. من آب رو اینکه الان میگم بی‌واسطه می‌شناسم، به خاطر اینکه آب رو نوشیدم و با آب زندگی کردم. آب برای من تاریخمنده. بر اساس تجربه من و بر اساس زندگی من. پس بی‌واسطه رو به معنای این مکان می‌دانی که با واسطه بازنمایی در ذهن نیست که من با این آب ارتباط برقرار میکنم. هایدگر در هستی زمان نشون میده که چگونه فرایند بازنمایی در ذهن یک فرایند منشعب از تجربه است، نه یک فرایندی که بس تجربه رو بسازه. یعنی امر ما تقدم بر تجربه نیست، بلکه امر منشعب از تجربه است. این اصلا یکی از مهمترین کارهایی که پروژه هست که زمان انجام میده. این میگه چگونه روی کرده نظری از روی کرده عملی منشعب میشه، نه اینکه روی کرده نظری سازنده روی کرده عملی باشه. روی کرده نظری به معنای هم سوبجکتی باشه. این کاریست که حالیگه در هستی و زمان به دیگه اصلی تری پروژه های هستی و زمان که توی بخش اولش من شما در کلاس دیگه رشیدن بودیم و مثلا فرض گفته شده. پس این
مسئله با بی واسطه اگه به این معنا تعبیر بشه، نه مثلا بدون واسطه هیچ تاریخی، بدون هیچ واسطه هیچ تجربه، بدون هیچ زمینه، بدون بودن در جهان، در خلق میتونن چیز تجربه کنن، خب به این معنا به کار نمیره، بلکه به معنی نقد همون فرایند بازنمایی داره میکنه.
یعنی بحث اینه که شهود اتفاق میفته یا نه؟
نه، بحث شهود
نیست. بحث شهود نیست.
بحث شهود نیست. بحث اینه که در واقع من یک تجربه زیسته دارم که این تجربه زیسته تعیین میکنه که من چی رو ببینم چی رو ندونم. یه مثالی که ما همواره مثلا من خیلی به کارش میارم که ما همه با هم ببینیم که یه کنسرت رو میشیم که موسیقی مثلا سمفونی شماره پنج به طور رو دارن اجرا میکنیم. خب بعد میایم از کنسرت بیرون، بعد میگیم که خب شما چی شنیدید؟ خب آدم ها چیزهای مختلفی شنیدن، یعنی واقعا بعضی های چیزهای رو نشنیدن و بعضی های چیزهای رو شنیدن که هیچ کس نشنیده. یعنی اون شنیدن بر مبنای اون موسیقی رو چطوری میفهمیده و گوشش کار کرده، یه چیزهای شنیده، یه چیزهای رو نشنیده و اصلا نشنیده. حالا وقتی که شما میایی فرد رو آشنا میکنید با موسیقی کلاسیک، تفسیر رو پیش پاش میذارید، چون تفسیر در پژوهش‌شناسی چیه؟ تفسیر بعضی به تجربه است. به چه معنی؟ به معنی وقتی کسی خواننده تفسیر، مخاطب تفسیر، با خواندن تفسیر بعضی به تجربه رو در اون خودش میکاره، در خودش میکاره، توانایی تجربه پیدا میکنه. وقتی که طرف آشنا میشه که با تاریخ موسیقی آشنا میشه، با ازم بزرگ اجرای موسیقی آشنا میشه، با این چیزها آشنا میشه، بعد وقت میده تو سالان موسیقی یه چیزهایی رو میشتر به که ایچون قبلا نمیشه، یه چیزهایی رو برداشت میکنیم، یه چیزهایی توجه میکنیم که قبلا این کار رو نمیدن. یعنی به این معنا در واقع فهم جلوتر از حواسه. و هایدگر یه چیزی داره، یه جمله‌ای داره که یه کلاسی رو میرفته درس میداده به دانشجوی روانشناسی تو سوئیس، بعد یه بار یه جمله‌ای برام بیان می‌کنه که برای من خیلی جالبه. خب من به دانشجوها گفتم که به شما اینجوری آموزش داده شده که شما بگید، تصور می‌کنید که چون که به شما چشم داده شده، به ما چشم اعطا شده، ما می‌تونیم ببینیم. به خاطر این میتونیم ببینیم که خداوند به ما چشم داره، ما همه اینجوری آموزش میدیم. حالا دیگه میگه حالا یه جوری دیگه برداشت میکنیم، چون که ما بینا هستیم به ما چشم داره شد، برعکسش بکنیم. چطور میتونیم اینو توضیح بدیم؟ اینه که ما بینا هستیم. بینا به چه معنا؟ به معنای که اگر کسی اینجا کور هم باشه میتونه ببینه. بینایی یه جور در واقع فهم از عالمه. اگه ما بینایی رو یه حس در نظر بگیریم، یه حس مجزا، سنس مجزا در نظر بگیریم، یه اتومبیل رو ببینیم که از اینجا داره حرکت میکنه، چشمامون رو ببندیم، حالا رسیده به اینجا، چشمامون رو ببندیم، حالا رسیده به اینجا. ولی چه چیزیه که میتونه به ما این رو القا بکنه که این اتومبیل همون اتومبیله؟ من اینجا دیدمش، چشمامو بستم، حالا اینجاست. یا اصلا اینجا دیدم چشمامو بستم، بعد صدای یه تصادف رو شنیدم. چی میتونه من ادعا بکنم این صدای تصادف همون اتومبیل بود که تو اینجا دیدی؟ یعنی که دیدن یه فرایندی فراتر از اون اتفاقی تو شبکی نمیفته. دیدن یه جور فهم نسبت به عالمه که اون فهم نتیجه یه جور ارتباط با عالمه. اون ارتباط رو ما داریم. من وقتی که خودم رو دریافتم، از وقتی که وقتی شروع کردم به خودم فکر کردن، در این عالم بودم. به قول هایدگر پرتاب شده در این عالم بودم. خب من در این عالم بعد گفتم خب من یه اندیشه‌ای دارم، یه چیزی دارم، یه چیزی. ولی آنچه که اول دریافتم بودن در این عالم بوده. زمین زیر پام بوده، آسمان هم بالای سرم بوده. این زمین زیر پا و آسمان بالای سر و این که من دست راست و چپم با هم دیگه فرق می‌کنه، چون توانایی‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، این مبنای جهتگیری من در عالم بوده. بعد اون روی کرده شناختی، سوار دیگه روی کرده شناختی، منشعب از این تجربه حالا تفسیر کمک میکنه که در واقع این تجربه توی در یه دور هرمنوتیکی این تجربه روشن بشه، تجربه واضح بشه، به تجربه بتونه در واقع به یه لایه‌های دیگه برسه که در اون تجربه اولیه ممکن مثلا به نظر برگرفته نشده. یکی از اون لایه‌ها همون تجربه نظری تئوریکه، یعنی همون فرض کنید رویکرد علمی نظری شناختی نسبت به جهان، اون هم یکی از تجربیات منشعب از این همین تجربه زیست است. اون هم چیز مجزایی از این نیست.
اون هم تجربه زیسته قابل انتقاله. یعنی شما میتوانید تجربه زیستتون رو به من، چون فکر میکنیم که ما جماعتی هستیم که میخواییم که چیزی رو به دیگری یاد بدیم یا اون که مثلا میزاری کنیم یا هر کنیم، آیا کسی میتواند تجربه زیسته خودش رو به دیگری انتقال بدهد؟
صد درصد تجربه شخصی وجود نداره. وقتی که ما تعریف میکنیم که بودن در جهان، یک کاراکتر این بودن در جهان بودن باز این ویده، یعنی من بدون شما که نیستم، که من در کنار شما هستم، من با شما هستم، من با آدم های دیگه هستم. این بودن باز یکی از کاراکترهای اصلی بودن در جهان، این بودن باز که در واقع ارتباط رو ممکن میکنه. اگه ما بعد چیزی هم که خیلی مهمه که صحبت بکنیم اینکه هایدگر تصورش از زبان به هیچ وجه زبان معنوی، زبان معنوی که گزاره ای که کار داره نیست. من و شما با چشمامون با هم دیگه حرف میزنیم، یعنی اون که صورت همون زبانه، بیان ما هم دیگه رو میفهمیم. شما اگه خدای نکرده دچار ناراحتی شده باشید، ناراحتی میتونه من منتقل بکنم، من میتونه ناراحتی بفهمم، ما میتونه با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، میتونه با هم دیگه صحبت. اصلا تمام کنش هستی و زندگی ما بر مبنای این ارتباط نهفته شده. پس مسلما تجربه قابل انتقال تفس مثلا اگه قابل انتقال باشه تجربه نیست، تجربه شخصی نیست. مفهوم اصلا مفهوم امر شخصی وجود نداره به معنی که باهاتون چیزی شخصی بدونیم. بخاطر اینکه اون چیزی که ما ارتباط می‌کنیم توی یک بافت اجتماعی اساساً داره شکل می‌گیره، فهم ما اساساً یه فهم اجتماعیه. ما حتی خودمونم با دیگری می‌فهمیم، یعنی درکی که از خودمون داریم یه درک با دیگریه، یه درک مجزای انتظاری از دیگری نیست. از امر شخصی نیست، یه امر سبانه ها رو می‌کنم.
وقتی که از ما از تجربه کسی حرف بزنیم در گذشته، در واقع به این تعبیر بگم که وقتی ما توی تاریخ معماری می‌خوایم از یک مکانی یک فهمی پیدا بکنیم، در واقع تجربه کسانی که در اون مکان زندگی کردن، آیا تصور شما این هست که میشه به اون تجربه هم دست یافت از طریق شواهدی که وجود داره از این قبیل که ادراک اونها چی بوده و یا شواهد متنی یا کارودی اگر پیدا بشه که چه فهمی از اون فضا پیدا میشده؟ این تجربه رو بدون حضور کسی که تجربه کرده هم میشه فهمید؟
این خیلی مسئله در واقع سوال خیلی مهمیه، از این جهت که مثلا من که یه پروژه‌ای هم که با یکی از بچه‌های دوره متاد در واقع کردیم راجع به تهران دوره ناصری، و بعد یه پرسشی که اساسا مطرح میشه که پیداشناسی با تاریخ چه نسبتی داره، و اصلا پیداشناسی که به رجوع تجربی بودن صحبت میکنه، پس اصلا تاریخ که ما نمیتونیم درش باشیم، که برگرده به دوره صفویه و دوره صفویه بدونیم که مثلا تجربه بودن در مسجد شاه اصفهان چگونه بوده، پس ما چطوری میتونیم مثلا اون صحبت کنیم؟ چند تا پرسش اساسی اینجا مطرح است، چند تا مسئله و پرسش اساسی هست که ما باید سعی بکنیم این پرسش رو پاسخ بدیم. من هم الان نمیتونم این پرسش رو پاسخ بدم، بلکه این پاسخ دادن به این پرسش ها یه پروژه ها یه که تجربه شدن برداشون کار بود. یه پرسش اساسی اینه که اصلا چه نیازی وجود داره، که شاید مهمترین پرسشی باشه. چه نیازی وجود داره که من تجربه یک فردی رو در دوران صفوی از مسجد شاه اصفهان بدونم یا بتونم اون تجربه رو بازسازی کنم؟ مهمترین پرسش چیه؟ تجربه این نیاز باید پرسش. به نظر من اگه ما بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم یا پاسخ ندیم، بلکه بریم شروع کنیم به روشن کردن ابعادی که این پرسش با خودش حمل میکنه، اون وقت میتونیم به اون سوال شما هم جواب بدیم که آیا چیز مشترکی بین من و اون انسان دوره صفویه وجود داره؟ اگه چیز مشترکی وجود داره، پس تجربه مشترک هم میتونه وجود داشته باشه. چه چیز مشترکی وجود داره؟ و اصلا چرا من دارم این سوال رو میکنم برای اینکه اون رو کشفش بکنم؟ این پرسش ها پرسش هاییه که هنوز ما روش کار نکردیم در هنوز ما درباره نکردیم. یه دورنمایی که مثلا به ذهن من میرسه فیلم داره راجع به اون بگم اینه که ما اگه با همین ساختاری که کار کردیم بخواییم پیش بریم، اینه که ما باید ببینیم که بودن در دوران صفویه چه جور بودنی بوده، چه کیفیتی از بودن بود. انسان دوره صفویه چه پتانسیل هایی رو با خودش حمل می‌کرده، چه پروژکشنی داشته، چه طرح‌افکنی داشته، یعنی می‌خواسته چی باشه، چی میخواسته به وجود بیاره، چه آینده‌ای رو برای خودش متصور کرده. این بازسازی کردن جهان با این معناها در واقع شکل گرفته. اون وقت به چه عنوانی با آثار معماریش ارتباط برقرار می‌کنه؟ یعنی به سمت بازسازی کردن اون جهان پیش بره. اون موقع تا جایی که ما بتونیم، تا اندازه‌ای که ما بتونیم با اون انسان وجه اشتراک پیدا بکنیم، به معنای این که ما با او یکی هستیم، تا جایی بودیم با او یکی بشیم، میتونیم تو تجربهش صحیح بشیم. ولی تا جایی که افتراق داریم نه، اون تجربه رو میتونیم بسازیم. و این بستگی به این داره که ما ببینیم که نسبت ما با تاریخ چیه. یعنی ما آیا ما انسان دوره صفویه رو در با خودمون حمل میکنیم یا حمل نمیکنیم؟ ما تا چه اندازه انسان دوره صفویه هستیم؟ اینا میتونه ما کمک بکنه که در واقع پروژه رو پیش بره.
من تا اونجایی که فهمیدم اینجوری که در مورد از استراتژی توضیح بدید، گفتید که ما یه چیزی رو برای یعنی میفهمیم چیزها چی هستن و معناشون چیه. بعد یعنی اون مثالی که در مورد سنگ توضیح بدید، سنگ به مثابه ابزار دوره موسوی، یا بعد در مورد معماری گفتید مثلا خانه به مثابه ماشه. سوال من اینه که آیا یه چیزی میتونه به مثابه هر چیزی باشه؟ این مجموعه روای اینو چی تعیین میکنه؟ یعنی ما میتونیم به هر چیزی به بودنی رو اطلاق کنیم، بهش بگیم که این اونه، یا بعدش ما میتونیم مثلا از خونه بخوایم که هر چیزی باشه، یا یه مجموعه ای داره که حالا باید ببینیم که چه معیاری این مجموعه روا رو تعیین میکنه.
ما نمیتونیم از هر چیزی رو به عنوان هر چیزی مورد نظر قرار بدیم. این بستگی داره که اون پدیده ها چه امکاناتی رو برای ما فراهم میکنه. یعنی مثلا ما میتونیم از کتاب به عنوان زیبایی استفاده بکنیم. چرا؟ از خلقش بکنیم، از کل محتوایی که توی اون کتاب نهاده شده و به عنوان زیبایی ازش استفاده کنیم. ولی بالاخره اون کتاب باید امکان زیبایی بودن در اون کتاب فراخته باشه. به عنوان خلقی شیء یکی میشه بوده زیر بارند بالا و این استفاده ازش کرد. ولی این موقع ما در واقع یه جور تقلیل انجام داریم. تقلیل به چه معنا؟ یعنی اینکه یه چیزی رو از کلیت خودش خلقش کردیم و یکی از کاراکترهای اون رو در واقع به اون کنه به معنی اون اطلاق کرد. یک کار تقلیلی گرامان است. یعنی مثلا ما اون طرف فرض بود که یه فیلم سینمایی رو از کلیت مفاهیم فیلم ساخته، چون یه فیلم سینمایی ممکنه بسیار وجوه مختلف داشته باشه. یه وجوهش معناها و مفاهیم دیگه توی فیلم نهادش و معناهای گزاره این مفهومی که ما میتونه بریم مثلا این فیلم راجع به ایثار بود یا این راجع به مثلا چی بود یا این تو فیلم هست بلده این وجود. یکیش اینه که فیلم یه تجربه ای از مکان رو مثلا یه تجربه ای رو ما انتقال به سر می کنه ما رو تجربه سرین بکنه، یعنی سرین کنه که ما رو بذاره توی یه شرایطی که ما هم توی اون شرایط تجربه کنیم دوستایی رو ما نشون بکنم. یکی از کار کرده فیلم تو ساختار روایی اتفاق بوده، این روایتمنده، این روایتمندی یکی از اون کلیدهایی که ما رو با تاریخمندی هم مرتبط کنم، چون من فرصت نکردم که باشون صحبت کنم اینکه زمان و پیوستگی زمان رو چگونه درک می‌کنیم، چون تفکر فیزیکی مکانیکی از زمان قادر نیست که پیوستگی زمان رو توضیح بده، چون زمان T1 T2 میاد بعدش T3 میاد، ولی چیه که T1 و T2 و T3 رو هم دیگه مرتبط می‌کنه اینو نمی‌تونه توضیح بده. اینو در واقع ما بنیان‌های این پیوستگی، توضیح این پیوستگی رو در فلسفه هایدگر دیدیم، ولی بعدا در کار پل ریکورد اینو در تحت مفهوم روایتمندی دیدیم، یعنی که زمان اساساً روایتمنده، یعنی اصلا نمیشه زمان رو درک کرد مگر مفهوم روایت رو درک کرد، به خاطر همین انسان اساساً روایتمنده، یعنی انسان بدونه فهم روایت مندانه هیچ درکی از جهان نمیتونه داشته باشه. هر کدوم از شما که اومدید تو این جلسه نشستید یه قصه ای هست برای من میگم که انسان در اون قصه اصلا زاده میشه یا متولد میشه داخل قصه هست و بعد این قصه ها تو در تو میشن و یه شبکه تو در توی از قصه هاست که اون وقت که به خاطر همین ما درکمون از پدیده ها در واقع زمانمند و روایتمند، نتیجتا نمیتونیم که اینا رو از کلیتشون خلق کنیم، مثلا به یک خصلتشون اینها رو تقلیل بدیم. اگه ما بخواییم بگیم که چه تفسیری کاملی‌تره رو داشتن که داشت رو فیلم میگفتن، فیلم یه بخشش هم روایتمندیه، همه این وجود رو داره. خب روایتمندی هم اینکه شما یک مفاهیم رو در یک ساختار روایی بشنوید بسیار مهمه. چرا؟ چون اون روایت تعیین میکنه که کدوم لحظه مهمتره و کدوم لحظه اهمیتش کمتره و کدوم لحظه پایانه و کدوم لحظه نتیجه گیری میکنه. اگر ما یک قصه رو تو دو تا ساختار روایت مندانه ارائه بدیم، دو تا ساختار متفاوتی رو، پس این فیلم واجد همه این شرایط هست. حالا اگه کسی بیاد این فیلم رو صرفاً به اون مفاهیم گزاره‌ایش تقلیل بده، یعنی صرفاً تفسیرش از فیلم یه تفسیر گزاره‌ای مفهومی باشه، خب تجربه رو در نظر نگرفته، هیجانی رو که یک فرد موقع دیدن اون فیلم بهش وارد میشه این هیجان رو اصلا در نظر نگرفته. این مشکل مثلا این نگرش تقلیدگرانه باشه، به خاطر همین تفسیر میتونه درست‌تر باشه که جامع‌تر باشه. یعنی چه هر تفسیری که بتونه جامعیت بیشتری داشته باشه اون تفسیر درست داره. این به این معنی نیست که مثلا فرض بکنید که خانه رو نمیشه به عنوان یه ابزار در نظر گرفت. چرا؟ خانه کارکرد ابزاری هم داره، حتما داره. اگه کارکرد ابزاری نداشت که اصلا خانه نداره، ولی فقط کارکرد ابزاری نداره، کارکرد دیگه ای هم داره که به اون هم میشه و اگه اون کارکرد دیگر رو با خودش هم نکنه اون وقت ما رو دچار بحران میکنه. ما الان همه خانه هایی که داریم کارکرد ابزاری داره ولی یه چیزای دیگه که باید داشته باشن رو ندارن و این ما رو دچار بحران می‌کنه. به این معنا می‌شه سوال پاسخ
خیلی درستی ببخشید ما چون بنامه باید سر ساعت ما بکنیم سوال رو برای یه جلسی رو گرفتن فرقی رو بکنم خیلی بسید